خوبی واقعا گوش کردن دونه به دونه این نکاتی که کارشناس برنامه گفتن کمک میکنه که در کسب و کار موفق بشیم و چه بهتر که از تجربه دیگران استفاده بکنیم. تجربه اوست و شاگردی خیلی میتونه کمک کننده باشه. امروز در مورد شاگردی کردن در بازار با هم صحبت میکنیم. اگر تجربه دارین، اگر الان اوستا شدین و قبلا شاگرد بودین، یا اینکه نه شروع نکردین و اعتقادی به این کار ندارین، از تجربهاتون به ما بگین. بگین خوبه یا بده، چه مزایا و معایبی داره، شما پیشنهادش میکنین یا خیر؟ اگر دوست دارین که ما صدای شما رو بشنویم در برنامه بازار ایرانی، شماره یه تلفن ما 2265-2525. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و برنامه بازار ایرانی 30036-37.
در سال 47 بود که من اومدم تو این منطقه، اومدم یه زمینی خریدم و شروع کردم به کار کردن. کشاورزی رو دوست داشتم، هرچند که بچه تهران بودم، اما کشاورزی رو خیلی دوست داشتم، چون نونش حلاله.
اگر دیر برسیم گل خوب رو که بیار بالا رو نمیتونی تهیه کنی برای باخته آغازم و به سفارش هایی که داریم. این دلیل ما هر روز چهار روز پا میشیم بازار بورد تهران.
چیزی که مال منه مال منه، چیزی که حق منه حق منه، و چیزی که مال من نیست مال من نیست. من همیشه سعی کردم رزق و روزیم حلال باشه.
بازار ایرونی حسابش حساب دو دو تا چهار تا است، حساب زحمت کشیدن و کاسبی کردن و نون حلال در آوردنه، حساب دخل و خرج و سود و زیانه. خیلی ساده است. اگه ایرونی کالای تولید کشورش رو نخره، اقتصاد کشورش جون نمیگیره، رشد نمیکنه. به همین سادگی، مثل دو دو تا چهار تا.
شاید این روزا خیلی از جوانای ما با مدرک دانشگاهیشون و با شخصیت و غروری که برای خودشون به هم زدن، دیگه تن به شاگردی کردن بیش این اون ندن. ولی اگه از مزایای شاگردی کردن اطلاع داشته باشن، شاید بیشتر دل به این کار بدن. شاگردی کردن همونطور که گفتیم اعتماد به نفس ما رو بالا میبره، چون با عمل کردن همراهه و این عملی که مهارت ما رو افزایش میده. حتما شما هم شنیدین که میگن کار نیکو کردن از پر کردن است. بله، مهارت ما بعد یه مدت بالا میره و این مهارت افزایی بهترین نتیجه یه که به همراه داره و اون نتیجه اعتماد به نفسه که بالا میره. آقای خانم ملکی که طراح لباس هستن از زرین شهر اصفهان برای ما پیامک فرستادن و گفتن که شاگردی کردن عالیه، چون از تجربه کسی که سالها در حرفه‌ای که فعالیت داشته بهره مند میشیم. اون سالها وقت گذشته ولی ممکنه ما زمان کمتری آموزش ببینیم. شاگرد خودم هم همینو میگه. راستگو از اسلام شهر برای ما پیامک فرستادم و گفتم من از سال 78 به آهنگری مشغولم و جوشکار 3-2 هستم، ولی حقوقم اونقدر نیستش که راحت زندگی بکنم. برای ما ننوشین آقای راستگو که شاگردی کردین یا نکردین، نکنه استادی. خانم مهندس محبوبه اسکندری نقشه کشی خوندن، میگن که درسم تموم شده، الان یه خانم مهندسم، دوست دارم برم یه شرکتی رو تأسیس بکنم اما تجربه ندارم، پیشنهاد شما چیه؟ یعنی برم شاگردی کنم؟ ما که این همه داریم از مزایای شاگردی کردن صحبت میکنیم، حالا تصمیم با خودتونه. آقا کامیل ساجدی تو کار ساخت و ساز خونه و مسکن هستن، البته میگه که من یه عضو کوچیکی از این پروژه بزرگ هستم اما خیلی دوست دارم کار یاد میگیرم، هر وقت که میرم سر کار انرژیم بیشتر میشه، اما دوستام همیشه مسخره میکنم، میگن تو چرا انقدر کارو جدی میگیری، ولی من همیشه توی کارم جدیم. ملیکا رضایی هم که برای ما نوشتم، من هنوز محصلم ولی واقعا هیچ مهارتی ندارم، مامانم همیشه میگه بیا آشپزی یاد بگیر، بیا خیاطی یاد بگیر، اما من دوست ندارم هیچ کدوم از اینا رو، من چیکار کنم؟ من توصیه میکنم ملیکا خانوم حرف مادرشون رو گوش بکنن، شاگردی کردن رو از مادرشون شروع کنن که انشاءالله در آینده به کاری که علاقه دارن هم برسن. اما داریم در خصوص شاگردی کردن در بازار با شما صحبت میکنیم، لطفا نظر تجربتون رو راجع به این موضوع به ما بگین، اگر تجربه داریم برای ما بنویسیم به 3036 37 و تلفن بکنیم به شماره 2265 2525. یادتون نره اینجا بازار ایرونی از شبکه رادیوی اقتصاده.
سر گذر که بشینیم همیشه یکی هست که با صدای پخت و دلی گرم و سرچشیده برات از تجربه‌هاش بگه و بگه و نصیحتت بکنه و تو هم با گوش دل مو به موی حرفاشو بشنوی. این حرفا رو باید با آب طلا نوشت.
چند سال بیشتر از چیدمان مغازه‌شون به سبک جدید نمیگذره. تا همین 8-9 سال پیش هم غرغره روبان رنگی و تور سفیدا رو تو جعبه های کوچک و بزرگ کنار هم میچیدن. تو مغازه سید حجت آقا جنسا جور جوره. حاج خانوم که 45 سال از زندگی مشترکش با سید حجت آقا میگذره، از همون روزای اول تو مغازه خرازی کنارش کار کرده. مشتریای قدیمیشون میگن اگه کل بازارم دنبال یه دکمه بگردی آخرش باز باید بیای مغازه سید حجت آقا خرید کنی. چند سانت و هر چقدرم از هر چی بخوای بخری حاج خانم چند سانت بیشتر برات میپیچه. میگه عیبی نداره، چند سانت بیشتر از دخل من کم نمی کنه، به برکت این مغازه اضافه میکنه. دکمه خرگوشیایی که سمیه خانم 15 سال پیش واسه ژاکت کاموایی نوه 3 سالش خریده بود و هنوزم تو مغازش میشه پیدا کرد. سید حجت آقا همیشه میگه خدا رو شکر این حاج خانم ما خیلی با سلیقه است. مشتری با یه متر پارچه ساده هم بیاد اینجا، تور و نوار و زیپ و گل و دکمه رو جوری براش میپیچه که دفعه بعد همون مشتری با یه مانتوی کار شده یه خوش رنگ و طرح برمیگرده مغازمون. مردمداری سید حجت آقا و حاج خانومش تو مغازه خرازیشون زبانزد خاص عامه. محال مشتری بیاد و بخواد واسه تزیین سفره عقد و عروسی ازشون چیزی بخره و با مشتری راه نیان. سید حجت آقا میگه اگه تو این همه سال خدا دستمو ول نکرده، اگه بچه های سالم دارم و نبه های ترگل ورگل دورم میچرخن، شاید واسه اینه که هیچ کس از مغازه ما دست خالی بیرون نرفته. شاید واسه این بوده که تو این همه سال هم تو خیر و خوشی کنار مشتریامون بودیم، هم تو روزای سخت و نداریشون. خیلی‌ها تلاش کردند که سفره‌های هیچ خانواده‌ای خالی از لبخند و امید نباشه.
بیش از 200 بسته حمایتی توسط خود خواهران بزرگوار با جمع‌آوری نقدی و غیر نقدی بسته‌بندی کردن و آماده هست که انشاءالله به افراد نیازمند و اون جامعه نیازمندی که مشخص شده انشاءالله توسط خود خانواده ها توزیع بشه.
امسال مصادف شده با بحث بیماری کرونا، ولی بیماری کرونا باعث شده یه همدلی و همیاری خوبی خانواده همه کمک کردن. بسته حمایتی برای خانواده های نیازمند و خانواده های آسیب دیده از ویروس کرونا انشاءالله توزیع میشه.
در شهرستان های قش، بندرعباس، سیریک و شهرستان های دیگه استان که جامعه هدف نیازمندی که مشخص شده بود برابر اون آمایشی که اعلام کرده بودن، بیش از 3000 بسته به نیازمندان توزیع شده. این فقط بسته های معیشتی هست که توزیع شده. بسته های غذای گرم که توسط خانواده ها و خود کارکنان منطقه هم تهیه شده بود به نیازمندان تحویل داده شد.
ما از اولی که بیماری کرونا و کارگاه ماسک هم داشتیم که خانوما در منزل این کار انجام میدادن. انشاءالله غذای گرم هم به کمک خادمین پخت میشه و بین خانواده نیازمند تقسیم میشه.
لباس خونه آخرت همه آدما نه رنگی داره نه لعابی، نه روبانی نه زیبری، اما کاش همه ما بتونیم با انجام کارای خیر کوچیک تو این دنیا که از دید خدا مخفی نمیمونه، رج به رج و تار و پود این لباسو با دستگیری از مردم محکم کنیم.
اینجا بازار ایرونی از شبکه رادیویی اقتصاد و با شما در خصوص شاگردی کردن در بازار صحبت میکنیم. ارتباط برقرار شده با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر پرویز درگی، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس بازاریابی و فروش، که ایشون میخوان ما رو راهنمایی کنن. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدیم به رادیو اقتصاد و بازار ایرونی.
به نام خداوند عشق و امید، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هر ادب سلام و احترام میکنم. در خدمت شما هستم، امیدوارم که برنامه خوبی در خدمت شما.
درود بر شما، ممنونیم. آقای دکتر، امروز در مورد شاگردی کردن در بازار با هموطنان عزیزمون صحبت کردیم. بعضیا به شاگردی اعتقاد دارن، بعضیا میگن که نه، من از اول باید کارم رو خودم شروع بکنم، خودم آزمون رو خطا بکنم. شاگردی کردن در بازار اهمیت زیادی داره از دیدگاه شما؟ خوبه برای موفقیت یا اینکه نه؟
ببینید، عرض خدمت شما که من خودم همیشه اینطوری نگاه میکنم، چون خودم هم این دوران رو گذروندم، دوره شاگردی و ویزیتوری و اینها، میگم که این کاسب های عزیز و صاحبان شرکت ها، اینها یکی از به اصطلاح لطف هایی که دارن میکنن این هستش که برای من جوان تازه کاری که سابقه کار کردن ندارم، این فرصتی رو فراهم کردن که من برم در به اصطلاح محضرشون، ضمن این که حقوق میگیرم، زندگیم رو میچرخونم، در حقیقت یک مراحل دانشگاه بازار رو من در اونجا طی میکنم. حتی من یه تفاوتی قائل بشم بین دانشگاه علوم که بچه ها میرن لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و غیر ذالک میگیرن، با به اصطلاح محلهای کار و کسب، مغازه ها، شرکت ها و اینها، من به اونها هم میگم دانشگاه، میگم ما یه دانشگاه علوم داریم یا دانشگاه بازار داریم.
بله.
کار دانشگاه علوم این هستش که مفاهیم رو به من آموزش بده. معمولا هم دقت کردید مدیران ما گله‌ای که دارم میگن این پسر لیسانس گرفته، این دختر لیسانس گرفته، اومده ولی سر کار ولی چیزی به اصطلاح بلد نیست. من میگم که ببینید قرار نیست اینها مهارت آموزی کرده باشن. دانشگاه علوم کارش مفاهیم پروریه، اما مهارت رو من باید در مرحله عمل برم در بازار و در صنعت کسب بکنم.
بله.
یه واژه خیلی قدیمی ما تو بازار داشتیم به نام خاک بازار خوردن.
بله.
حالا این استعاره از کجا اومد؟ این قدیم ها که به حال آسفالت نبود، بازار هم خاکی بودن دیگه.
بله.
اسب و درشگه و نمیدونم مردمی که می اومدن می رفتن خاک بلند می شد. این خاک بازار خوردن استعاره از کسی بود که توی بازار شاگردی کرده، کار کرده تا به درجه استادکاری و صاحب تجارتخونه و از اون خدمت شما حجره داری و بعد شرکت داری و اینها رسیده. بعد در حقیقت خاک بازار خوردن یه استعاره‌ای بود مبنی بر اینکه این آدم یک آدم خام نیست، یک آدم پرورده است، یک آدم پرورش یافته در دانشگاه بازار هست. حالا این کسبه ما یه سری اصطلاحات خیلی قدیم، اصطلاحات خیلی قشنگی داشتن این بزرگان بازار.
بله،
مثلا
بله،
نگاه میکردن میدن که یه شاگردی امانت داره، اصطلاحا بچه تیز بازار هست، مؤدب، دل پاکه، چش پاکه، دست پاکه. یه استعاره هم داشتن مثلا یکیش این بود که میگفتن که داره ازت خوشم میاد، همینطوری بریم جلو زلفامونو به همدیگه گره میزنیم. این زلفا به هم گره زدن استعاره دیگری بود مبنی بر این که من از تو خوشم اومده و میخوام تو رو وارد خانواده خودم بکنم. حالا اینا میشدن داماد اون صاحب حجره، یا مثلا حالا نوش رو بهش میداد یا دخترش رو بهش میداد. و خیلی از این بزرگان بازار هم، من این جمله رو تمام بکنم با سوالات شما پیش بریم، خیلی از این بزرگان بازار کسانی بودن که با شاگردی شروع کرده بودن و بعد خلاصه زلفاشون رو با این حجره دارها گره زده بودن، دامادشون شده بودن، پسرشون شده بودن و بعدش هم خودشون صاحب حجره شده بودن. به هر حال شاگردی کردن یعنی اینکه خداوند فرصتی رو برای من فراهم کرده است که من برم در آنجا پرورده بشم، در آنجا رشد بکنم، بالندگی بکنم، تا انشالله ما خیلی از این ورشکستگی های جوان هامون که همین الان تحت عنوان استارت آپ ها یا شرکت های نو آفرین و نو ظهور داریم، یکی از دلایلش متاسفانه بیش از 90% خب بالاخره ورشکست شدن دیگه.
بله.
یکی از دلایلش اینه که این دوران رو طی نکردن. ببخشید شما، من
خواهش میکنم، اون در حقیقت اون فوت کوزه‌گری رو نمیدونستن در شرایط بحرانی چیکار بکنن، چجوری تصمیم بگیرن.
ببینید مثلا مثال دارم میزنم، فرضاً خود تجربه مذاکره کردن با آدم ها.
بله.
تجربه زبان بدن رو شناختن، تجربه عرض خدمت شما نشنیدن، خب اینها چیزایی نیستش که ما توی دانشگاه بتونیم 1، 2، 3، 4 به دانشجو آموزش بدیم. اینها باید بیان تو مراحل خاک خوردن بازار یاد بگیرن آدم های مختلف چگونه هستن، تیپای شخصیتشون چگونه هست، نمیدونم وقتی اینطوری وارد میشه دنبال چی هست. بعضیا فقط اومدن سوال بکنن برن، بعضی اومدن بخرن. خب همین اینها نشون میده که آقا تو باید در این سیر حرکت بکنی تا آرام آرام این همونطوری که قضا جا میفته و ما به عبارتی با مایکروفر هر کاری هم میکنیم بیشتر دیده مایکروفر برای گرم کردن غذاست نه برای پختن غذا. اما جا افتادن اون قرمه سبزی، جا افتادن اون قیمه، شاگردی کردن هم همون جا افتادن است. پس اینا رو باید ببینی، مشاهده کنی، بارها بشنوی. مثلا فرضاً میگم اون صاحب حجره یا صاحب شرکت میگه پسرم دخترم توی مثلا یکی دو ماه اول اصلا تو چیزی نگو، فقط ببین، فقط مشاهده کن، مثلا نظافت کن، کار کن، اما حواست باشه پشت دستگاه بشین ولی صحبت نکن. بعد آرام آرام بهش اجازه میدم، میگم خیلی خوب، حالا این مرحله کار رو با مشتری ببر جلو، مابقیشو بلند شو دوباره بیار پیش من. چرا؟ چون تو با چشمت میشنوی، با گوشت یاد میگیری، اما هنوز زوده که زبانت رو باز بکنی. تا به یه مرحله که بهش اجازه میدن بعد شنیده هات و دیده هات و اینها تو رو به یک مرحله از بالندگی رسوندی که الان میتوانی تازه مذاکرات ابتدایی رو انجام بدی. خاک بازار خوردن استعاره ایست از شاگردی کردن، استعاره ایست از این که اون مراحل رو، مراحل تکوین و تکامل رو در دانشگاه بازار باید طی بکنی تا بعدن که خود این حجره دارا خیلی هاشون هستن شاگردشون بزرگ میشه، پرورش میفته، یه روز استعدادش میکنه میگه که دیگه حق نداری بیای سر کار. میگه چرا حاجی، چرا استاد؟ میگه به خاطر این که تو الان به مرحله رسیدی که خودت میتونی
مستقل
کار بکنی. حالا اگر سرمایه داشته باشه خودش میره، اگر نه شریک میشن باش، میگه برو مثلا یه گوشه دیگه یا مغازه دیگه
حمایتشون میکنه. بله. خیلی جالب. آقای دکتر میخوام سوالمو گره بزنم به پیامک آقای حسین عطاری از مبارکه.
بله.
گفتن که الان شاگردی کردن بی‌ارزش شده چون استادا دیگه برای شاگرد وقت نمیذارن. قدیما استادا شاگردا رو تا دامادی و راه اندازی کار مستقل کمک میکردن. همین فرمایشی که الان شما داشتید.
بله.
و الان به نظر من شاگردی کردن اصلا خوب نیست. شما به نظرتون در این دور زمونه باید چه کار کرد و واقعا شاگردی کردن بیارزشه یا اینکه ما باید بدونیم کجا بریم و کجا شاگرد بشیم پیش کی؟
الان اتفاقا من میخوام بگم فرصت های یادگیری برای شاگردها خیلی بیشتر شده. شاگردها الان تا دلتون بخواد کتاب های کاربردی و مهارتی در اختیارشون هست. اون زمانهایی که ما شاگردی میکردیم واقعا کتابی نبود. خیلی خب بلال من الان به عنوان یه معلم 54 ساله دارم با عزیزان جوونم صحبت میکنم و میگم که به هر حال اون موقع واقعا کتابی نبود، کلاسی نبود. الان کلاس هست، شما میتونید بحث بگذارید از روزهای تعطیلتون بعد از دوراتون، آموزشگاه های مهارتی که دی نظر سازمان فنی حرفه‌ای هستن، برید کلاس های بازاریابی، فروش، نمیدونم تبلیغات، اینا رو خودتون اولا برید یاد بگیرید، در کنارش کتاب بکنید. اون وقت وقتی که میاد توی حجره یا میاد توی شرکت خیلی سوال دارید. حالا من یه چیزی هم میخوام بگم، شاگرد برای یادگیری باید سمج باشه. استادم از شاگرد سمج خوشش میاد. وقتی ما میریم سراغش چرا ما منتظر هستیم اونا بلندشن بیان به ما آموزش بدن؟ بلندشن برو بگو استاد این صحبت که با فلانی کردی اینطوری گفتی یا مثلا ردش کردی یا قبولش کردی، میتونم دلیلش رو بهم بگی؟ خب بله، ما منتظر باشیم که مثلا استاد من صدا بزنه بگه پسرم دخترم به این دلیل من این کارو کردم، شاید هم چه اتفاقی نیفته. اما من وقتی برم سوال بکنم، بعد کسبه دیگه‌ام هستن. من خودم ویزیتور بودم زهرها که مغازه‌دار سرشون خلوت بود، میرفتم سوال می‌کردم، میگفتم که یه دو تا نکته به من بگید، دو تا ایراد از من بگیرید، دو تا توصیه به من، یه جای نوتون هستم یا پسر. و میگیدم وقتی من میخوام اونها هم با خوش برخورد میکنن. منتظر نشیم موفقیت به سراغ ما بیاد، ما بریم سراغ موفقیت، ما بریم سراغ موفق ها. و قطعا موفق ها خوشش میاد از آدمی که برای یادگیری آتش داشته باشه و برای یادگیری سمج باشه.
بله. آقا مهسیار برای ما نوشتن آقای دکتر که همه جا شاگرد از استاد یاد میگیره، اینجا که من رفتم کار کردم اوستا از من یاد گرفت، گفتن که من 18 سالمه، البته ادعام ندارم. خیلی جالب نوشتن که رفته بودم کار یاد بگیرم اما فناوری روز رو به استادم یاد دادم و چقدر استقبال کرد و خیلی خوشحال شد.
دقیقا نکته ارزشمندی هست که مد نظرم بود که ادامه توضیحاتم بدم. ببینید یک سری علوم جدید هستن، عمدتاً هم حوزه فناوری و آی تی دیگه.
بله.
اینجا نگاه میکنیم که اتفاقاً استادها بچه‌های جوان‌تر هستن. من خودم هم از حسین و فاطمه وقتی توی آی تی گیر میکنم سوال میکنم که فرزندان من هستن.
بله.
طبیعی هستش. به هر حال اینجا حتی میتونه یه مکمل باشه، یه چیزایی ما به اونها یاد میدیم اما خیلی چیزها شاید ما در حوزه آیتی 20% 30% بتونیم به استادمون کمک کنیم، اما 70-80% اون سن 60 سال و 50 سال و 40 سالی که توی بازار اون بوده خب طبیعی هستش که قابل قیاس نیست و میتونه یه بدبستون خیلی خوب باشه اتفاقا.
بله. به عنوان نکته پایانی چی به همون میگین استاد درگی؟
من به عنوان نکته پایانی میخوام عرض بکنم که فرزندان عزیز ما همیشه خودشون رو میوه کال تصور بکنن، هیچ وقت فکر نکنن میوه رسیده شدن. چون وقتی ما دوچار دام غرور میشیم.
بله.
میگیم میوه رسیده هستیم، میوه رسیدن منتظر افتادن و مصرف شدن و از این دستن باید باشه، اما میوه کال به درخت زندگی و به درخت کاسبی میچرخه. میوه کال میگه که هنوز خیلی چیزاست که من یاد بگیرم. دانایی، موفقیت، کیفیت، اینها حد نهایت ندارن. من خواهش میکنم که موقعی هوس کارآفرین شدن و کاسب شدن مستقل رو در سرتون بپرورانید که حداقل 18 سال برای دیگران کار کرده باشید، مراحل مختلف شاگردی و مدیریت حجره یا مدیریت میانی شرکت ها رو طی کرده باشید تا به مرحله برسید که انشالله احتمال ضربه خوردن و شکست خوردن به نزدیک به صفر بشه.
خیلی همالی استفاده کردیم از صحبتتون آقای دکتر درگی. ممنونم، روز خوبی داشته باشین. خداحافظتون.
همه عزیزان ما عالم عامل عاشق
درود بر شما. خداحافظ. گفتگو کردیم آقای دکتر پرویز درگی، مدرس دانشگاه و کارشناس بازاریابی و فروش. خیلی خوشحال شدیم از اینکه امروز در بازار ایرانی با شما همراه بودیم. براتون بهترین ها را آرزو میکنیم. خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتم، در کجای جده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم، گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم سیدم، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من، بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جهده های بی رسیدم، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم، یک نفس همراهیم کن من که میخواهم بمیرم، بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جده های بیرسیدم، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من، بی تو میدانم.